برای نگاه کلامیمون رو هم مد نظر قرار بدیم، چون مقوم اصلی نظریه ولایت فقیه در هم مسلکان امام در پرداختن مفهوم ولایت فقیه کلامه، چون توی فقه هنوز معتقدن که فقه یک پایه بررسی این نظریه است. منتها این چیزی که امام رو به برخی از فقهای قبل از ایشون رو متمایز میکنه در نگاه به این جایگاه، نگاه کلامی ایشون به مقوله ولایت فقیه.
بله آقای دکتر بیگدلی، بفرمایید که اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه چقدر متأثر از ابعاد مختلف اندیشه های ایشون بوده؟
بله، همونجور که عرض شد، علم سیاست اصولا یه علمی است که خیلی ابتنا داره به اون معانی عمیق‌تر هستی شناسی، انسان شناسی، عقل شناسی، یعنی خیلی متأثر از اون هاست تئوری‌های علوم سیاسی. من در دوباره تکمیل بحث جناب آقای صنایع‌فر و نکاتی که قبلا گفتم، این نکته رو اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های حضرت امام نسبت به سایر اندیشمندان حوزه‌های اندیشه سیاسی قبل از ایشون، یه جامعیتی هم هستش که امام داره. یعنی تا قبل از ایشون خیلی از فقهای ما با نگاه عرفانی و فلسفی آشنا نبودن یا سعی در ترکیب این نگاه‌ها و به دست دادن یک نظام منسجم نداشتن.
بله.
خیلی از فیلسوفای ما با فقه به اون معنای عمیقش آشنا نبودن و مثل این. ولی حضرت امامی که از ویژگی‌هایی که شاید داره اینه که یه جامعیتی داره از یک سو، از سوی دیگه این جامعیت با یک معقولیتی همراه شده، یعنی که تمام این نظام‌ها سعی شده در اندیشه حضرت امام سر جای خودشون بنشینن و رابطه معقولی بین کلام، فلسفه، عرفان، فقه و سایر تفسیر و سایر زیرشاخه‌های علوم اسلامی ایجاد بشه. و به نظر میاد که خود این در خلق صورت جدید نظریه ولایت فقیه که البته همونجور که صنایع‌فر گفتن و مورد اتفاق هم هستش که این تئوری قطعا جدید نیست، این یک نگاه سنتی و قدیمی ماست که دائر مدار، مخصوصا فقه شیعه اصولا دائر مداره این نگاهه، ولی به هر حال ابداعاتی داره، نوآوری هایی داره، جسارت هایی درش به خرج داده شده در اندیشه حضرت امام که بدیه. در جنبندی عرض بکنم که قطعا نظریه ولایت فقیه متکیه بر یک نگاه خاصی است در فقه شیعه که در حضرت امام به دلایل تاریخی، به دلایل خاصی برجسته تر شده، پررنگ تر شده. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این رو هم یادمون نره که زمانه ای که حضرت امام درش زندگی میکرد زمانه دیگرگونی بود، ما مواجهه بسیار جدی تری بعد از مشروطه با غرب انجام داده بودیم و ضرورت ایجاد حکومت عادله و قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت از به خصوص بعد از آقای بروجردی خیلی خیلی محسوس تر بود. این رو هم یادمون نره که شرایط زمان هم در تحقق این نظریه سیاسی در عرصه عمل و کارآمد شدنش خیلی مؤثر بوده.
درسته. جناب دکتر صنایع‌فر، حالا یه خورده بپردازیم به همین در واقع شرایط زمانه و دوره‌های مختلف حضرت امام رحمت الله علیه در شکلگیری این اندیشه سیاسی. آیا میتونیم بگیم اینها تأثیر فراوانی در شکلگیری در واقع اندیشه سیاسی حضرت امام داشته، یا اینکه نه اون نشأت گرفته از یک نوع جهانبینی خاص، یک نوع نگرش خاص بوده و حالا اینها شاید مقوم اون اندیشه سیاسی بودن؟
دیگه نکته درستی رو فرمودن. نه خیر، این اندیشه سیاسی امام پایه های نظریش رو از عقبه فکری تشیع گرفته.
بله.
منتها شرایط زمانه باعث فرصت ظهور یک سری نوآوری هاییست که حضرت امام انجام دادن. ببینید اندیشه، اندیشه غنی است، اندیشه سیاسی شیعه، منتها بعضی از ابعاد و بعضی از این ظرفیت ها نیاز به فرصت و ایجاد زمینه است. حضرت امام هم خودشون بعضی از این زمینه ها رو ایجاد کردن، هم بعضی از زمینه ها و فرصت هایی که توسط نفرات قبل از ایشون ایجاد شده بود به ایشون به عرف رسید و فراستی که ایشون داشت این امکان رو به ایشون داد که توانستن از همه این ظرفیت ها، چه ظرفیت هایی که خودشون ایجاد کردن، چه ظرفیت هایی که اسلاف صالح ایشون ایجاد کردن ارزن به حضورتون استفاده بکنه و یک سری از ظرفیت های نهفته این اندیشه سیاسی رو بالفعل بکنه. این هنر امام بود. یه هنر دیگه امام که من دلم میخواست حالا تو این فرصت بهش پرداخته بشه، هرچند خیلی نشد، این بود که امام، ببینید این نظریه سیاسی شیعه و اندیشه ولایت فقیه اندیشه بلند مدتی، اندیشه ریشه داری، منتها چون فرصت حکومت نداشت طبیعتا نتوانسته بود جایگاه مردم رو در یک نظام سیاسی که میخواد مبتنی بر اندیشه باشد مشخص بکنه. هنر امام، فراست امام و البته بینش مردم که ناشی از این فرایند تاریخی بود، این تجربه تاریخی ملت ایران، باعث شد که این فرصت رو برای امام به وجود بیارد که این ظرفیت های اندیشه سیاسی شیعه رو بالفعل بکنه. توی اندیشه امام برای جایگاه مردم یک نگاه قبلا وجود داشت، منتها بالفعل نشده بود، تبیین نشده بود، تفصیل پیدا نکرده بود، اجمالی داشت. امام تونستن متناسب با شرایط زمانه همون جایگاه حقیقی مردم رو تعریف بکنن. خیلی از یکی از مسائلی که تو عموم نظام سیاسی دنیا هست اینه، آقا این اقتدار از کجا میاد و جایگاه مردم در مقابل اقتدار حاکم چیست. امام هنرشون این بود که توانستن این ظرفیت رو فعلیت بهش بدن و بدون این که خدای نکرده در دام این نظام‌های سیاسی که دایی دموکراسی و مردم سالاری دارن، بدون که در دام نگاه غلط اینها مردم بیفته، جایگاه حقیقی مردم رو که به اعتقاد من خیلی والاتر از جایگاه مردم در سایر نظام‌های مدعی دموکراسی در دنیاست، مردم ببخشن و این جایگاه رو در نظام طراحی بکنن. این هنر خیلی بزرگ امام بود که حقیقتاً مثل مانندی براش نیست. یه بخشش برمیگرده به زمانه تاریخی، یه بخشش برمیگرده به هوش و فراست و اون عمق و جامعیتی که حضرت امام تو اندیشه سیاسی اسلام داشتن.
بله. آقای دکتر بیگدلی، آقای صنایع‌فر نکته دقیقی رو اشاره کردن، جایگاه و نقش مردم در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه نقش اصلی رو در این در واقع حماسه ها مردم ایفا میکنن. پیرامون این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش کنم. بحث البته مفصله، ولی من میخوام به یه وجه خاصی از بحث اشاره بکنم و اون اعتقاد واقعا جدی و قلبی امام به مردم و اینکه مردم اسلام رو میخواهند واقعا.
بله.
و یک اعتقاد و اعتماد واقعی بین امام و امتش، یعنی فارغ از اینکه ما در نظریه سیاسی و تئوریمون حضرت امام چه جایگاهی به مردم در تحقق حکومت اسلامی میده، آیا در مشروعیت مداخله میده رأی مؤمنین رو، رأی کل مردم رو، رأی برخی از مردم، یا اصلا نمیده، مشروعیت رو ناظر به یک امر متعالی تری میبینه و مردم رو در تحقق عینی دخیل نه، فارغ اصلا از این بحثا. اون چیزی که خیلی تجربه تاریخی ما نشان داده این است که حضرت امام به شخص رهبری است که خیلی به مردمش احترام میگذاره و خیلی خیلی مردمش رو دوست میداره و اعتماد داره. آمازم رهبری به این نکته اشاره کردن که حضرت امام به سه چیز اعتماد داشت، یکی خداوند بوده، یکی مردمش بوده، یکی به خودش، یکی اعتماد به نفس الهی داشت. حضرت امام به مردم اعتماد داشت و مردم رو مانع تحقق اهداف حکومت اسلامی نمی دانست، بلکه اونها رو بزرگترین یاور و بزرگترین کمک کنندگان در رسیدن به اهداف عالی می دانست و اصولا حکومت رو ناظر به مردم و برای مردم، البته نه با اون قرائت سکولاری که در نظام غربی هستش که نه، مردمی که میخواهند به کمال برسن، مردمی که میخواهند به قرب الهی برسن، میخواهند به عبودیت برسن. این یعنی شاید مهمترین نگاه حضرت امام و این اعتمادی که به مردم داره درسیست برای امروز ما، به خاطر این که برخی مواقع مسئولین ما یا نخبگان ما اون تلقی درست و اعتمادی رو که بزرگان ما، امام، حضرت مقام معظم رهبری، حضرت امام به مردم دارن، اینا ندارن. تلقیشون از رفتار مردم تلقی درستی نیست. مردم ما مردم شریفی هستن، مردمی هستن که دین رو میخوان، گینگوریز نیستن، به شدت مردم اخلاقی هستن و نشون دادن که سخت‌ترین روزگارها پای امام، پای انقلاب، پای اسلام ایستادن. من میخوام این رو بحث و انضمامی‌تر بکنم، خیلی تئوریکش نکنم.
بله.
ما همه مسئولین موظفن که به مردم اعتماد داشته باشن و واقعا این مردم قابل اعتماد هستن. این درس بزرگی است که حضرت امام به ما داد که رهبری که به مردمش اعتماد داشته باشه میتونه در گردنه‌های سخت کشور رو از خیلی از مشکلات نجات بده.
درسته، خیلی متشکرم جناب صنعتفر.
بعد عرضم به حضورتون که من میخوام یک نکته در رابطه با جایگاه مردم بگم، چون آخرین نکته مردم نکته ای بود که در رابطه باش بحث شد.
بله.
میخوام یک مقایسه خیلی کوتاهی رو بین جایگاه مردم در نظام اسلامی و جایگاه مردم در سایر نظام‌های سیاسی دنیا بهش بپردازم. خیلی کوتاه میگم، به نظرم خیلی مهمه.
بله.
ببینید، حکومت اسلامی، بعضی از آقایون میگن که ما نگاهمون به مردم اینه که مردم امکان تعیین حکومت اسلامی رو فراهم میکنن. یعنی یه حالات تو مباحث تئوریک تحت عنوان مقبولیت ازش یاد میشه، میگن مقبولیت نیاز است به خاطر اینکه اگه مردم موافق نباشن امکان حکومت کردن نیست. این چیز تلقی عمومی است که در همه نظام‌های سیاسی دنیا وجود داره. منتها نگاه ما به این مردم این نگاه حداقلیه. من که مدعیم، من که نه، یعنی نظام دینی معتقده که حقیقتاً مردم سالار، جهتش اینه که من عرض می‌کنم خدمتتون. اگر ما نگاه حکومت اسلامی چه در ساحت فردی چه در ساحت اجتماعی این که همه قراره به سمت قرب حرکت بکنیم، از منظر دینی میگه آقا حرکتی حرکت استکمالی که هم مبتنی بر دو مؤلفه آگاهی و اختیار باشه. یعنی چی؟ یعنی برای حاکمان جامعه اسلامی مهم است که مردم از روی اختیار به قوانین جامعه اسلامی تن بدن، هم آگاه باشن به حکمت قوانین و مسائل دستوراتی که در حکومت اسلامی میشه، هم از روی اختیار تن بدن به این مباحث. از این جهت است که همواره در نگاه دینی توصیه شده از یک نوع محبت و الفت بین زمامداران و مردم، چرا که مردم با محبت از روی جان و دل به حرف زمام دارن گوش بدن. و اگر این اتفاق نیفته از مردم از روی اختیار، دقت بفرمایید، از روی اختیار به حرف حاکمان جامعه گوش ندن، عمل مردم یک عمل استکمالی نیست و این نقض غرض هدف حکومت اسلامی است. هدف حکومت اسلامی اینه که آقا مردم به کمال برسن. پس باید به گونه این اتفاق بیفتد که مردم از روی اختیار این حکومت اسلامی تن بدن، به احکامش، به قوانینش تن بدن. در هیچ جای دنیا نیست که نگاهشون این باشه. میگن کاری بکنین که مردم اعتراض نکنن. این اعتراض هم بعضی وقت اختیار مردم تن میدن، اما آگاهی براشون مهم نیست. ما برامون مهمه که مردم هم از روی اختیار به تو انتخابات شرکت کنن، هم از روی آگاهی. و هیچ نظام سیاسی شما در دنیا پیدا نمی‌کنید که در مشارکت مردم این دو مؤلفه رو به عنوان دو مؤلفه حیاتی و اساسی بهش نگاه بکنه. هیچ جایی نیست که اینقدر به مردم ارزش قائل بشه و بگوید عمل مردم اگر از روی اختیارشون نباشه برای من ارزش نداره. فقط در نظام دینی که همچین نگاهی مردم وجود داره.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صنعتفر، از شما ممنون، سپاسگزارم. انشالله که در برنامه‌های آتی توفیق داشته باشیم باز هم در خدمت شما دو بزرگوار باشیم.
خواهش
می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز و محترم، خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا این ساعت با ما همراه بودید. رهنمای این هفته رو تقدیمتون کردیم و از محضر یکایک شما بزرگواران مرخص میشیم. التماس دعای خیر و خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، در آستانه میلاد با سعادت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام هستیم. دهه کرامت با ولادت با سعادت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز میشه و با ولادت با سعادت سلطان طوس آقا علی ابن موسر رضا به اتمام میرسه. دهه کرامت رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک میگیم و امیدواریم همه ما از کریم بودن این امام همام آقا علی ابن موسر رضا و انشاءالله از خواهرش بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادرش آقا احمد ابن موسی شاه چراغ برخوردار باشیم.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تبلیغات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جاها هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال، با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت همین است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشاءالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، بحمدالله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش، دانش جدید و پیشرفت‌های علمی، و تولیدی که اشتغال آفرین باشه. البته همه تولیدها اشتغال آفرینه، منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه گذاریش انبوه هست، اشتغال آفرینیش اونچنان نیست.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید کوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آن خواهر برادر آفتابی را می ماند، نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب. پدرشان می گفتند زیارت رضا مثل زیارت خداست در عرش. خودشان می گفتند سه موقع می آیم سراغتان: اول نامه های اعمال را که می دهند، دوم پل صراط، سوم پای حساب کتاب. پسرشان می گفتند از طرف خدا ضمانت می کنم بهشت را برای زائر با معرفت پدرم. چشم به راهش بودند، می‌خواستند پاره تن پیامبر را ببینند. پیامبر دو نفر را پاره تنشان خوانده بودند، فاطمه و رضا. به دنیا که آمد نام مادرش طاهره شد. امام صادق آرزو داشتند ببینندشان. به پسرشان موسی می گفتند عالم آل محمد از توست، کاش می دیدمش، هم نام امیرالمؤمنین است.
یا علی نامت ثبوت قل هو الله احد، یا علی نامت ثبوت قل هو الله احد، نام تو نقش نگین امر الله الصمد. لم یلد از مادر گیتی و لم یولد چو تو، لم یکن بعد از نبی مثلت، له کفن احد.
برای حمیده خاتون مادر امام موسی کنیزی خریدند. تعریف کرد: شبی در خواب رسول الله را دیدم. آمدند پیشم، گفتند کنیز را به پسرت موسی بده، فرزندی برایش به دنیا می آورد که بهترین اهل زمین است.
عزیزان شنونده، همچنان